جهانی و آینی هست. خب و میتونه خب کلا ایران رو معرفی کنه به سطح جهانی. و سوای اون خب تخت جمشید میتونه نماد اسطوره‌ای هم باشه که مثلا از همون اهورامزدا فروهر که یک نماد مذهبی هست، که هرچند که میگن که فروهر از آشوریان الهام گرفته شده و خدای آشور هست، ولی خب در این دوره خب خیلی رواج داره و یک نماد مذهبی هست، هرچند که خب بعضی از پژوهشگران معتقد هستن که فروهر میتونه قدرت پادشاه رو یه جوری برسونه، ولی در اصل بیشتر توافق بر این دارن که نماد دینی و مذهبی هست، یعنی یک نشانه به یک نماد مذهبی هست که تونسته در سطح جهان مثلا آیین میترائیسم خودش رو مطرح بکنه. بعد مثلا در مورد پاسارگاد هم میتونیم بگیم که پاسارگاد خب به عنوان یک باغ ایرانی شناخته شده در سطح جهان و به خاطر اینکه خب درخت‌های خیلی زیادی داشته و کلن از لحاظ ساختار ساختمانی و اون استراکچری که داشته کلن ما می‌بینیم مثلا کوشک داره، باغ داره، کرت بندی شده است داخل باغش و یه عظمتی برای خودش، یا سقف‌های شیروانی داره که میگن از اورارتویا گرفته شده این سقفشون. این هم نشون میده که هخامنشیان کلن میخواستن که با این افکارشون و که تو هنر بیشتر نمایان شده خواستن هم خودشون مثلا حکومتشون رو قوی تر بکنن و فرهنگ ما رو، فرهنگ ایران که اصیلم هستش، رواج بدن، گفتگوهایی داشته باشن و مسالمت جویی یکی از ویژگی‌های مهم این دوره است که تونستن این فرهنگ ما رو بیشتر جهانی معرفی کنن و یه تبادل و اندیشه فرهنگی رو خیلی مطرح بکنن و این خودش خیلی مهمه. یعنی ما میتونیم بگیم که خب نمادهای مهمی یا اسطوره‌های مهمی از ما به جهان رفته، از اونجا به ما اومده، مثلا خب معماری یونانی، مصری، آشوری در ایران خب رواج یافته و ما هم از فرهنگ‌های دیگه تأثیر گرفتیم.
خب این در واقع برمی‌گرده باز به همون نکته آخری که آقای دکتر احمدی اشاره کردن، این تحت تأثیر جنگ‌هایی که داشته رخ می‌داده اتفاق می‌افتاده یا نه تو تعاملات دیگری این تبادل فرهنگی صورت گرفت؟
این طرح اصلی داریوش بود به نظر من. کوروش که خب از اون زمانی که فتح بابل رو داشت این فکر رو داشت که مثلا طرح اصلیش خود رو میتونیم بگیم کوروش گذاشت که مسالمت جویی و اینا، که در فتح بابل رفت مثلا پرستش مردوک و اینها رو تا یه حدی قبول کرد، مثلا خدای اونها رو قبول کرد، نیایششون رو قبول کرد، مراسکشون رو قبول داشت و بنابراین این فرهنگ رو به نظر من کوروش جا انداخت. بعد در دوره داریوش هم رواج پیدا کرد. حالا میتونه حاصل جنگ ها باشه و در هر صورت با جنگ هم بله میتونیم تبادل فرهنگی داشته باشیم و هم میتونه طرح اصلی و ایده اصلی یک پادشاه باشه که من میخوام مثلا به یاری اهورامزدا که توی کتیبه خیلی تاکید کرده بخواب مثلا با این تفکر جلو میره که فرهنگ کشورهای دیگر رو هم بیاره داخل کشور ما و ما هم بتونیم از کشورهای دیگه تأثیر پذیر داشته باشیم. به نظر من شخص اول که خود شاه هست نقش اصلی رو ایفا میکنه تو این زمینه و میتونه مؤثر باشه.
بله خیلی متشکرم به شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیوی گفتگو، شب بخیر عرض میکنم. امیدوارم که همراه ما باشید با برنامه روایت تاریخ و به روال در واقع بحثایی که تا خلال هفته های گذشته بهش رسیدیم در میانه حکومت هخامنشی کمی توقف کردیم تا امشب به بحث در واقع آثار فرهنگی، هنری و معماری این دوره بپردازیم. امشب هم قبول زحمت کردن آقایان و جناب آقای در واقع دکتر محسن احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس تاریخ، و سرکار خانم نسرین میرآخرلو، پژوهشگر و دبیر تاریخ، و داریم در رابطه با بحث معماری، فرهنگ، هنر اون دوره صحبت میکنیم و حالا در ادامه هم قرار هست برسیم به اینکه این آثار امروز چه تأثیری داشتن، ما باید چه کار بکنیم برای اینکه بهتر استفاده بکنیم، و یک سوال اصلی این که آیا ما شاهد گسستی بین در واقع خلق اون همه آثار ماندگار با آنچه که امروز اتفاق میفته هستیم یا نه. اگر بله، در واقع با یک نگاه آسیب شناسانه برسیم به یک سری راه حل هایی که کارشناسی هست و از زبان کارشناسان محترم مطرح میشه. جناب آقای احمدی، شما به نکته در واقع مهمی و یک کلید واژه مهم اشاره کردید، اینکه تأثیر جنگ ها بر فرهنگ در دوره هخامنشی. خب ما در دو قسمت مربوط به فصل خودمون هم اشاره هایی کردیم، هم به جنگ هایی که داریوش در شرکت میکرد، هم به جنگ هایی که خشایارشاه بهش میرسید توش در واقع شرکت میکرد، فراز و فرود هایی که به لحاظ سیاسی این حکومت رو تحت تاثیر قرار میداد. اما اینکه به طور خاص جنگ چه تأثیری بر فرهنگ داشته، چه تعاملات فرهنگی میشه رو از زبان شما هم بشنم.
ببینید، در وقتی ما صحبت از مسئله جنگ رو مطرح میکنیم، صحبت از جنگ میکنیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، هم یک مسئله سیاسی است و هم یک مسئله نظامی. اما وقتی که دو ملت با ویژگی های مختلف از دو سرزمین مختلف وارد یک نزاع و درگیری میشن، وارد جنگ میشن، ما یه مسئله داریم. یکی بحث شیوه جنگیدن هست که خب خود شیوه جنگیدن علاوه بر این که یک مسئله نظامی است، در فرهنگ اون سرزمین هم ریشه داره. شما دولت هایی که در واقع مثل دولت تدمر وقتی که نگاه میکنید در شامات، خب یک اینها به خاطر اینکه در واقع قدرت، دو قدرت، امپراتوری روم و امپراتوری پارتیان، هر دوتا قدرت و رابطه تجاری با همدیگه داشتن، اینها به جهت اینکه نیروهای نظامی کارآمدی بودن، برای حفظ کاروانهای دو طرف می اومدن امنیت رو تامین می‌کردن. خب این خودش یک عامل ارتباط هست. شما شیوه جنگیدن مثلا نگاه می‌کنی، میگی مردمان این قوم شیوه جنگیدنشون اینه. یعنی چی؟ یعنی فرهنگشون این هست، این در فضای زندگی کردن که این شیوه از جنگیدن رو آموختن و از نسل‌های گذشتهشون یه چیزی به اینها رسیده و بعد خودشون هم به هر حال به مرور مطالبی رو آموختن. خب وقتی که ما میگیم دو تا ملت مختلف با هم دیگه درگیر میشن، یکی این شیوه جنگیدنشون هست که در واقع فرهنگ رو به فرهنگشون رو به هم دیگه ارائه میدن، به منصه ظهور و بروز میرسونن. یک مسئله دیگه بحث در واقع اسرایی هست که بین طرفین، حالا یا اونها از اینور در واقع اسرایی رو میگیرن یا اینها از اون. خب این اسرا در ارتباط، یعنی در کانکشنی که هستند، وقتی وارد فضای اون ملت میشن، ملت غالب میشن، خب آروم آروم به مرور اینها فرهنگ رو یاد میگیرن. من مثال خدمتون میارم در دوره اسلامی. شما در جنگ های صلیبی می دیدید که ملت های مسلمان در خاورمیانه و شمال آفریقا با ملت‌های اروپایی درگیر شدن. اصلا یکی از علت‌های توسعه فرهنگ اسلامی و رشد علمی در اروپا این بود که ملل مغلوبه مسیحی وقتی که اسیر شدن اومدن در بین مسلمان ها زیستن، این آرام آرام فرهنگ ملل شرق رو یاد گرفتن و بعد از اینکه آزاد شدن به سرزمین های خودشون برگشتن، تونستن این فرهنگ رو در واقع علاوه بر این که به طور ناخودآگاه توسعه و گسترش بدن، حتی روی این فرهنگ به طور علمی هم کار بکنن. این هستش که من عرض میکنم خدمتون که جنگ ها از این طریق هست که دو ملت در واقع فرهنگ همدیگر رو یاد میگیرن، وارد فضای زیست همدیگه میشن و با نگاه کردن به فضا، به ساختار جامعه، به معماری، به پوشش، به همه اینها آرام آرام بحث فرهنگ اون جامعه رو می آموزن. یعنی یک حالت در واقع خودآموز داره، چون میدونید فرهنگ ما وقتی صحبت میکنیم یک جریان نرم افزاریه، جریان سخت افزاری نیست. شیوه گسترشش مهم هست، شیوه گسترش مهم. گاهی شیوه گسترش در قالب جریان سخت افزاری مثل جنگ هست، گاهی به صورت جریان نرم افزاری مثل در واقع توسعه روابط تجاری هست. این در واقع شکل‌هایی هست از توسعه. حتی مثلا بحث داستان‌ها، تاریخ، ما درسته داریم از تاریخ صحبت میکنیم، ولی ما یه سری آثار مکتوب تاریخی هم داریم، ما کتاب داریم. وقتی شما داستان‌ها و کتاب‌های شما بین ملت مختلف ترجمه میشه، دست به دست میشه، دیگران وقتی این رو میخونن با فضای فکری شما، با فضای فرهنگی شما آشنا میشن. حالا ما وقتی که برمیگردیم به دوره باستان، شاید مسئله کتاب و آثار مکتوب خیلی کمتر باشه، اما خود جنگ ها خودش در واقع از همون طریقی که گفتم باعث توسعه و گسترش میشه.
بله، خیلی متشکرم. خانم میراخورلو، شما اشاره کردید به در واقع یکی از ویژگی هایی که حالا تمدن هخامنشی داشت و ویژگی‌های فرهنگی که داشت بحث ترکیبی بودن و اینکه خب اینها در واقع از اقوام و ملل مختلفی که با هم تجمیع می‌شدن. اما یکی از نکات مهم تو بحث فرهنگ خود زبان هستش، یعنی فرهنگ تو یک در واقع تفاهمی هم شکل می‌گیره. من از صحبت‌های آقای دکتر احمدی هم حداقل این استنباطو کردم که حتی تو شرایط جنگی هم یواش یواش وقتی حالا بحث گروه اسرا رو مطرح می‌کنن یک شبیه سازی و اینها صورت می‌گیره. چطور میشه که وقتی که در واقع با مشکلات نقل و انتقالی که به هر حال اون موقع با سرعت کمتری بوده، هرچند به خصوص مثلا در دوره داریوش بحث نقل و انتقال و انتقال پیام خیلی خوب صورت می‌گرفته، اما به هر حال بین این ملل بس اختلاف زبان وجود داشته، اینجا چطور تونسته که حالا یک فرهنگ که ما امروز به عنوان یک فرهنگ در واقع جالب قابل مطالعه داریم بهش اشاره میکنیم، این چطور صورت گرفت وقتی که بحث اختلاف زبان اینها ممکنه مطرح باشه؟
در بحث زبان داریوش و کلان هخامنشیان میتونیم بگیم که خب اول که خط و زبان ایلامی رو قبول داشتن، همون فرهنگ ایلامی رو پذیرفتن، بعد خب گفتن خودشون بالاخره باید یه خطی داشته باشن که خط فارسی باستان بود، و از اونجایی که خب اینا آریایی بودن، خط و زبان هند و ایرانی رواج یافته کلا، حالا تو ایران، هند و حوزه‌های آسیایی، که خب ایران عنوان یک مرکز ثقلی بوده، میتونیم بگیم که خب پل ارتباطی شرق و غرب بوده. پس بنابراین در بحث زبان هم میتونیم بگیم که خط و زبان ایرانی که فارسی باستان بوده بعد میشه خب دری انتقال یافته به کشورهای دیگه، به خصوص هند که خب با ما همسایه بود.
و خب این در اون سرزمینی مگه نبوده؟ با جهان پیرامون اطراف خودشون چه جوری تعاملات برقرار میشده و این تبادل فرهنگی صورت میگرفته؟
توی این بحث میتونیم بگیم ارتباطات تجاری نیازه که خب ما یه زبان رو یاد بگیریم. ارتباطات تجاری و داد و ستد عامل اصلی میتونه باشه، یک نیاز هست. و از اونجایی که خب هخامنشیان ابتدا با بین النهرینی‌ها خب روابط تجاری خوبی داشتن، بعد کم کم رومیان هم متوجه شدن که بله یه جاده ابریشمی هست و جاده شایی هم خب تو این دوره 2400 کیلومتر بود از شوش به سارت کشیده شده بود. بنابراین به نظر من خب هر کشوری با کشورهای دیگه یا آدمایی که میخوان برن به جای دیگه با یه انگیزه قوی که اونم داد ستت هست، باید خب زبان کشور متقابل رو تا یه حدی یاد بگیرن. یعنی اگر بخوان نخواه، حالا بخواهیم میگیم مثلا اگه زبان سختم باشه، در یه حدی گفتگوی عامیانه یا اینکه کار داد ستتشون یا را بیفته یاد میگیرن به مرور زمان. ایران هم خب در این دوره یک کشوری هستش که خیلی بزرگه، با کشورهای مختلف خب تا شمال آفریقا ارتباط تجاری داره، مثلا با مصر و روم و هند و اینها، که از طریق دو تا جاده اصلی که جاده شاهی هست و جاده ابریشم خب خیلی میتونه ارتباط زبانی خوبی برقرار بکنه و اصلا زبان یه وسیله ارتباطی خیلی خوبی هست.
بله.
و ما اصلا نمیتونیم از تأثیر این مسئله غافل بشیم که زبان هست، یکی آداب و رسوم هست و مناسک و آیین هایی هستش که خیلی مهمن در ارتباطاتی که خب بین ملت های مختلف ایجاد میشه.
بله. خیلی ممنون از شما سرکار خانم میراخورلو. شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو برنامه روایت تاریخ رو میشنوید. ما تا حدود 1 ساعت و 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم با مهمانانی که به صورت حضوری در استودیو تشریف آوردن و قبول زحمت کردن و مهمانی که در ادامه به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. اما قبل از گفتگو با مهمانمون به صورت تلفنی، اجازه بدید که بخش مربوط به معرفی کتاب‌ها رو که در فصل جدید داریم دنبال میکنیم بشنویم و ببینیم که امشب کارشناس بخش کتابمون چه آثاری رو آماده کردن.
کتاب سرزمین جاوید. داریوش سواران خود را در ذخیره نگاه داشت و آنها آماده بودند که در هر لحظه به کمک قلب یا یکی از دو جناح بروند. در قلب و دو جناح قشون داریوش فقط پیادگان قرار داشتند، اما هر سرباز پیاده علاوه بر اسلحه دیگر دارای نیزه هم بود که بدان وسیله بتواند جلوی سواران را بگیرد. داریوش در آن روز در قبال سواران وضعی نامطلوب داشت، چون نمی‌دانست که شماره سواران سید چقدر است، اما مطمئن بود که دشمن از شماره سربازان او آگاه است و می داند که وی چند عرابه و منجنیق دارد. سواران سید در منطقه ای می جنگیدند که تقریبا مانند وطن خودشان بود، زیرا مدتی آنجا را تحت اشغال داشتند. اما داریوش در یک سرزمین اجنبی می جنگید بدون اینکه از عقب خود اطمینان داشته باشد. چون آنجا تحت اشغال سیدها بود، شاید در صدد برمی آمدن که رابطه داریوش را با ایران قطع کنند، و اگر ارتباط داریوش با ایران قطع می شد، شاید امرای آسیای صغیر در صدد برنمی آمدن که به وی کمک کنند و او را از محاصره نجات دهند. داریوش بعد از اینکه وارد اروپا شد، بایستی عقب خود را محکم می کرد، ولی نکرد. اقبال با او مساعدت نمود و سیدها در صدد بر نیامدند که ارتباط او را قطع کنند. اما عمل وی بی احتیاطی بود و داریوش در آن سفر جنگی به ستاره بخت خود متکی شد، اما دیگر آن خبط را تکرار نکرد. اسب به طوری که پیش از این گفتیم از ایران به کشورهای دیگر رفت، اما بعضی از اقوام مثل سیدها و پارتها در دوران باستانی و مغولها در قرن وسطی در سواری از ما جلو افتادند. آنان از خردسالی بر پشت اسب قرار می گرفتند و آنقدر سواری می کردند که دو ساق پای آنها به مناسبت اینکه از بام تا شام بر پشت اسب بود منحنی می گردید. وقتی از اسب فرود می آمدن به مناسبت انحنای دو ساق پا نمی توانستن به خوبی راه بروند، اما وقتی بر پشت اسب قرار می گرفتن مثل ماهی در آب وارد عنصر حیاتی خود می شدن. به مناسبت ضربت شدیدی که در جنگ سلدا بر ارتش داریوش وارد آمد، وی تا منطقه کریکلاری عقب نشینی کرد، در آنجا منتظر رسیدن نیروی امدادی ماند. علت انتخاب آن منطقه از طرف داریوش این بود که سواران سیت در آنجا آزادی مانور نداشته باشند و به مناسبت وجود تپه نمی توانستند که مثل منطقه سلدا ارتش داریوش را به شدت مورد حمله قرار دهند. داریوش در منطقه کریکلاری یک اردوگاه مستحکم به وجود آورد که از طرف دریا و جنوب با خارج مربوط بود و دشمن نمی توانست وارد آن اردوگاه شود، زیرا از دریا به مناسبت حضور کشتی های جنگی سیت ها نمی توانستند به اردوگاه ایران نزدیک شوند و از طرف جنوب هم رسیدن آنها به اردوگاه ایران امکان نداشت، مگر اینکه تمام تپه های واقع در مغرب اردوگاه ایران را دور بزنند. ولی نگهبانان ایرانی که روز و شب بالای تپه ها بودن از نزدیک شدن آنها مطلع می گردیدن و سواران سید نمی توانستن از جنوب اردوگاه داریوش را غافلگیر نمایند. داریوش مدت 40 روز در اردوگاه کریکلاری ماند تا اینکه از آسیای صغیر و یونان به او کمک برسد. در آن موقع علاوه بر اینکه شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر به داریوش کمک می‌کردند، خود یونانی‌ها یعنی سکنه کشورهای یونان از جمله مردان اسپارت هم به داریوش کمک می‌نمودند.
بله، هرچقدر از روایت‌های تاریخی و اتفاقات آن دوران و دوران گذشتمون بیشتر با خبر بشیم، قطعاً میتونه چراغ راه آیندهمون باشه و باعث افتخارمون از اینکه ایرانی هستیم دارای چنین قدمت و تاریخی و سرگذشتی که از سر گذروندیم با فراز و فرودهاش، تمام اتفاقاتش. تاریخ رو نمیشه به یک سر سفیدی دید، نمیشه اون طرف رو هم سیاهی دید، باید بر اساس در واقع واقعیت‌های موجود قضاوت کرد، اما این باعث افتخاره که ما در سرزمین و کشوری زندگی میکنیم که دارای چنین قدمت و چنین تاریخ با اصالت و کهنی هست. حالا به هر حال گزارش هم که آماده شده بود تشکر میکنیم از همکارانمون. البته اون قول در واقع معرفی کتاب رو به اون شکل که من خدمتون دادم این بخش نبود، حالا انشالله در هفته‌های دیگه بتونیم توفیق داشته باشیم در خدمتون باشیم. و اینکه الان جناب آقای دکتر مهرداد نوری روی خط برنامه ما اومدن، از کارشناسان تاریخ و اساتید این حوزه، و قرار هستش که کمکمون بکنن در پیشبرد بحثام. آقای نوری، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
ما بزرگوار، وقت عالی به خیر باشه، امیدوارم که شب خوبی رو تا کنون سپری کرده باشید. سپاسگزارم.
زنده باشید. خیلی خوشحالم از اینکه صدای شما رو میشنوم، اینقدر هم با انرژی و در واقع سرحال. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو هم داشته باشیم. آیه زنده باشین. آیه نوری، از شما بشنویم در رابطه با اینکه ویژگی های معماری دوره هخامنشی چگونه بود؟
بله، در رابطه با خب معماری دوره هخامنشی، یه مقدمه من قبلش باید خدمتتون عرض بکنم که واقعا در رابطه با هنر در بخش هخامنشی ما مراحل خیلی پرفراز و نشیبی رو داشتیم.
بله.
و این هنر خب غالبا بر پایه مقام پادشاهان استوار بود، به خصوص در دوران کوروش بزرگ و داریوش که ما اوج این هنر رو شاهد هستیم که رو به ترقی میره، بعد یه وقفه کوچیک بینش ایجاد میشه، ولی خب مجدد در دوره خشیار و اردشیر خدمتون عرض شود که مجدداً به اوج خودش میرسه. این معماری یا به نوعی هنر اگر بخوایم ازش به صورت کلیت عنوان بشه، خب خدمتون عرض شود که برگرفته شده از هنر حکومت‌های مانند اورارتو یا همون ارمنستان امروزی، بابل، آشور، ماد، مصر و حتی یونان برگرفته شده بود که این عوامل در کنار میتونم بگم خدمتون که اون روح لطیف و به نوع هنر ملی ایرانی آمیزش پیدا میکنه و نهایتاً به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای هم دست پیدا میکنه. معماری اگر بخوایم به طور اخص راجبش من صحبت بکنم، خدمتون عرض شود که خب به طب معماری هخامنشی در درون خودش ما شاهد وجود عناصر بسیاری از سرزمین‌های مانند آشور، بابل، ماد، یونان و مصر رو شاهدیم، همونطور که عرض کردم. انطباق این اجزا با هم دیگه و به نوعی تغییرشون برای بهره برداری در اون شرایط جغرافیایی و بومی پارسیان خودش بدون شک یک هنر به خصوص برای مردم محسوب میشد در اون دوره. به خاطر کشورگشایی ها خب منابع عظیمی رو به دست آورده بودن، میتونستن در یک مقیاس بسیار گسترده به طب به ساختمان سازی و معماری بپردازند. در معماری دوره هخامنشی ما کلده و آشور بیشترین تاثیر رو تو این هنر داشتن. ساختن سفره های مصنوعی، سفره اون ارتفاع سطحی که از سطح زمین تا بنا روش قرار میگیره و در اصطلاح سفته بهش عنوان میشد، کلاسات مصنوعی بود و پله هایی که در دو طرف اونها حجاری شده بود از بناهای کله و آشور تقلید شده بوده و از طرفی چنین شیوه سفته سازی ما در کاوش های تپسیر کم بعدها در قدیم موقع کاوش شاهدش هستیم. در دره دجله و فرات نظیر کله در ساختمان بناها ما شاهد هستیم که خب موارد آجر زیاد به کار برده شده و در تخت جمشید کف زمین، کف بنا، چارچوب درها از سنگ ساخته شده، ولی خشت هم شاهد هستیم که مقداری در ساخت این دیوارها ازش به کار برده شده بوده. صورت سازی های درگاه ها، قبه‌تب بالای تاغ‌نماها، پاگردها، پله ها هم حتی اقتباسی از معماری آشور بود و به تقلید از معماری آشور اون تندیس های بزرگ و مختلف در بنا برای ما قابل نمود هستش. استفاده از الگوهای مکعب شکل هم در معماری هخامنشی ریشه های اورارتویی داره، علارغم تاثیر قابل توجه اورارتوها که بر معماری هخامنشی دارن، اون فرم مربعی که خدمتون عرض کردم در دو تا نمونه از این آثار معماری رو ما شاهد هستیم، یکی در بنای موسوم به زندان سلیمان که بنای میتونیم بگیم اولین نمونه از این الگوی ساختمانی معماری هست. و خدمتون عرض شود که و بنابراین به نوعی این پادشاهان هخامنشی برای اتمام طرح‌ها و برنامه‌های بزرگ معماری و ساختمانی که در واقع نمودار قدرت و عظمتشون محسوب می‌شد، تمامی صنعتگران رو از نقاط مختلف جمع